بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که در شروع بحث استصحاب باید مطرح بشه فرق میان قواعد ثلاثه بین قاعده استصحاب و قاعده یقین چه فرقیه و هاکذا بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع. علت این که این بحث مطرح میشه دو امره. امر اول این است که این قواعد ثلاث در مورد یقین و شک اشتراک دارند، یعنی ما غیر از این قواعد ثلاث قاعده ای نداریم که دو رکن به نام یقین و شک داشته باشیم. اما هم استصحاب هم قاعده یقین هم قاعده مقتضی و مانع متضمن یقین و شک. امر دوم که مترتب بر همین امر اول این است که خب حالا ما بعدن که میخواییم ادله استصحاب رو بررسی بکنیم آیا در هر سه قاعده مسئله نقض یقین به شک تصویر داره یا اینکه مسئله نقض و حرمت نقض یقین به شک میخواییم ادعا کنیم که فقط در قاعده استصحاب معنا داره. لذا برای این که بعدن که به ادله میرسیم روشن بشود که نقض یقین به شک آیا هم در استصحاب هم در دو تا قاعده دیگه، در نتیجه بگیم آقا این ادله و روایاتی که بعدن میخواییم بخونیم شامل هر سه قاعده است، یا این که نه طبق تفسیری که خواهیم کرد مسئله نقض یقین به شک فقط در قاعده استصحاب معنا داره، در اون دو تا قاعده دیگه معنا نداره. پس علت هر این بحث این دو امری است که بیان کردیم. حالا اول فرق بین قاعده استصحاب و یقین رو بگیم تا برسیم به اون مطلب دوم که فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع. بین استصحاب و قاعده یقین دو فرق وجود داره. این از چیزایی است که شاید تو خیلی از سوالهای امتحانی هم در مصاحبه خارج و اینها سوال بکنن، غالبا هم ممتحن تو ذهنش یک فرقه، ولی دو فرق بین قاعده استصحاب و قاعده یقین وجود داره. اول ما برای قاعده یقین مثال بزنیم. مثال قاعده یقین این است که من روز یک شنبه یقین به عدالت زید داشتم و پشت سر اون نماز خوندم. امروز که روز دوشنبه است شک میکنم در عدالت همون روز یک شنبه. امروز یه خبری به من رسید راجع به این زید که نسبت به عدالت روز یک شنبه او شک میکنم. اینجا قاعده یقین میگوید که عملی که بر طبق اون یقین انجام دادی صحیحه. این رو ازش تعبیر میکنن به قاعده یقین یا شک چی؟ ساری. چرا بهش میگن شک ساری؟ خب چون شک سرایت میکنه به همون موردی که یقین به او تعلق پیدا کرده. شما یک شنبه یقین به عدالت زید در همون روز داشتید، الان که دوشنبه است شک در همون عدالت روز یک شنبه می کنید، شک سرایت می کند به همونی که یقین به اون تعلق پیدا کرده. خب از اینجا فرقش و استصحاب روشن میشه. فرقش این است که در استصحاب متعلق یقین و متعلق شک مختلفه. در استصحاب ما یقین داریم به عدالت زید در روز یک شنبه و شک داریم در بقایش در روز دوشنبه. در روز دوشنبه ما شک میکنیم که آیا عدالت روز یک شنبه باقی یا نه. در نتیجه متعلق یقین حدوث شیء، متعلق شک بقا شیء. لذا از حیث متعلق فرق بینشون وجود داره. این فرق اول که در قاعده یقین شک شما به همونی تعلق پیدا می کند که یقین به اون تعلق پیدا کرده، متعلق یقین و شک یک چیز میشه. اما در استصحاب اینها مختلفن. بله در جای خودش میان میگن عرفاً باید یکی باشه، ولی یقین به حدوث عدالت در روز یک شنبه است، شک در بقاء عدالت در روز دوشنبه است. این یک فرق. فرق دوم از نظر زمان یقین و شک. در قاعده یقین حتما باید زمان یقین و شک مختلف باشه و باید زمان یقینم مقدم بر زمان شک باشه. یعنی یه زمانی در گذشته من یقین پیدا کردم در روز یک شنبه به عدالت زید در یک شنبه، اما امروز که روز دوشنبه است شک پیدا میکنم به همون عدالت روز یک شنبه. زمان یقین روز یک شنبه است، زمان شک روز دوشنبه. در قاعده یقین زمان یقین و شک حتما جدای از هم باید باشه و باید یقین مقدم بر شک هم باشه. اما استصحاب اینطور نیست. در استصحاب میشه زمان یقین و شک یک زمان واحد باشه. من الان یقین پیدا میکنم به عدالت زید در روز یک شنبه، میگم من الان یقین دارم که زید کان عادلا فی یوم الاحد، الان یقین پیدا کردم. همین الانم شک میکنم در این که آیا فی یوم الاثنین عدالتش باقی یا نه. در استصحاب هم میتواند زمان یقین و شک مختلف باشه، هم میتواند متحد باشه. حتی بنابر استصحاب قهتری میشود زمان شک قبل باشه، زمان یقین بعد باشه. می شود مشکوک قبل باشه، متیقن بعد باشه. میگم آقا من الان یقین دارم به این که معنای این لفظ اینه، اما در زمان حضور ائمه علیهم السلام چی؟ مشکوک برآمد که حالا آیا استصحاب قهقری جاری یا جاری نیست. این رو باید در ادله استصحاب که رسیدیم اونجا مطرح بکنیم. خلاصت الکلام این میشه استصحاب اونی که در شرط تعدد زمان متیقن و مشکوکه. باید زمان متیقن و مشکوک دو تا زمان باشه، نمیشه یک زمان باشه. حالا میخواد متیقن قبل باشه، مشکوک بعد باشه، استصحابهای متعارف همینه، یا مشکوک قبل باشه متیقن بعد باشه. اما زمان یقین و شک میشه یک زمان باشه. در زمان واحد من همین الان یقین پیدا میکنم، همین الان شک پیدا میکنم، منتها متیقن من دیروز، مشکوک من امروزه. پس این دو تا فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب. اون چیز مهمه فرق بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، که این قاعده مقتضی و مانع از قواعد فقهیه مهمه و منتها متاسفانه خیلی اونطوری که باید و شاید بهش توجه نمیشه، اما فروعات زیادی رو ما در فقه داریم که بر طبق این قاعده مقتضی و مانع درست میکنن. چرا؟ خب در قهقری عکس میشه و اول از همه قهقریه دیگه، یعنی شما یقین به بقا داری، یقین به وجود الان داری، شک در گذشته داری، عکس میشه دیگه. ولی دیگه قهقری چون اون استصحاب رایج عکس میشه. عرض میکنم که ما در مقتضی و مانع اول یه دو تا مثال بزنیم برای مقتضی و مانع که روشن بشه. کسی از آقایون تو ذهنش هست مثالی برای مقتضی و مانع؟ بفرمایید. مثلا
وجود آتش مثلا ما یقین داریم. چیو؟ وجود آتش. خب به یقین داریم. مثلا یه جوبی هست زیرش آتش روشن، اینجا ما یقین داریم آتش هست. الان تو این جوب مثلا متفضل یا
که معنیه که معنیش باشه. احسنتون. در شرعیات چه مثالی در ذهنتون هست؟
شرعیات هم مثلا همین یک عقد جاری شده.
خب
ولی شرایط این مثلا یک معنی که پیش اومده یا نیومده که این عقد رو باطل
بکنه. خیلی خوب. عرض میکنم که حالا من چند تا مثال بزنم، چون این قواعد رو باید با مثال مقدار ذهنتون آشنا بشه، بعد بیم در فرقش با استصحاب. یه مقدار ما قاعده مقتضی و مانع رو روشن بکنیم، چون از کلا کمتر مورد توجه هم قرار میگیره. یک مثالش در معاملات این است که یک معامله واقع میشه به نام بی، ما نمیدونیم که آیا این بی لازمه یا نه. میگیم چرا چنین شکی داریم که این بیی که واقع شده آیا لازمه یا نه؟ میگیم احتمال میدیم در این بی یک قبنی وجود داشته باشه، یک عیبی وجود داشته باشه در این مبیع، و اگر قبل یا عیب باشه خیار عیب و خیار قبل وجود داره، لذا معامله قابل فسخ و لازم نیست. شک میکنیم که آیا این معامله بیعی الان لازمه یا نه. شک هم داریم مثلا قبل اینجا هست یا نیست، بلند شبهه موضوعیه. اینجا فقها میگن مقتضی لزوم موجوده و ما میگیم روی قاعده مقتضی و عدم و مانع، مانع هم نیست. خب میگیم آقا مانع نیست رو از کجا درست کردید شما؟ همین جاست که میگن آقا فرق بین این قاعده و استصحاب چیه. ادنه این گفتن آقا مقتضی و مانع رو شما تا استصحاب عدم مانع نکنید نمیشه. پس این اصلا از فروعات قاعده استصحابه. میگن نه ما کاری به استصحاب نداریم. ما میگیم اوغلا میگن اگر مقتضی وجود داشت و دلیلی هم برای وجود مانع نبود، اینجا ما میگیم مقتضی اثر خودش رو میگذاره، یعنی لزوم. یا مثلا حیوهی واقع شده، یک ورثه‌ای میدونن پدرشون این مال رو هبه کرده، اما نمیدونن این هبه لازمه یا جایزه. اگر هبه به هبه معوضه باشه لازمه، غیر معوضه باشه لازم نیست. میگن هبه اقتضای جواز دارد و مانعی از این جواز هم الان وجود نداره. مانع معوضه بودنه. قاضی مقتضی و مانع رو جاری میکنه. میگن بنای اوغلا بر اینه، میگن دلیل نداره بر وجود مانع. همین مقدار که الان همین ببینید، یکی از نکاتی که حالا هست همینه که آیا اوغلا در قاعده مقتضی و مانع میگن همین مقدار که لا دلیل علا وجود المانع، ما لازم نیست احراز کنیم عدم المانعیه را که بیم بگیم استصحاب میخواییم بکنیم، بیم دلیل نداریم برای که مانع موجوده. همین مقدار برای اجراع قاعده مقتضی و مانع کافیه. حالا از مثال به دیگه عرض بکنید. مثال سوم این است که اگر کسی در حال غسل جنابت شک بکند یک حدثی از او صادر شد یا نه. خب اگر حدث صادر بشه این غسل جنابت باطل میشه، و اگر حدثی نباشه غسل جنابت اقتضاء خودش رو داره، میتونه با این غسل جنابت نماز بخونه. حالا بعضی هم میگن اگر حدث صادر شد باز باید داره نماز وضو بگیره، بالاخره هم شک میکنه. اینجا میگوین که مقتضی موجوده داره غسل جنابت انجام میده، غسل جنابت رافع اون للحدث، نمیدونیم آیا مانعی به نام حدث اصغر صادر شد یا نه. خب میگیم دلیلی نداریم برای این مانع، مقتضی موجود است و مانعی نیست به حسب ظاهر. میگیم این غسل درسته. مثال چهارم، این مثال ها رو تو ذهنتون خوب داشته باشید، چون عرض کردم برای فهم این قاعده لازمه. مثال چهارم این است که اگر یک زنی رو انسان به شبهه بدویه نمیداند که این از محارم نسبی او هست، که در نتیجه نگاه کردن به او جایز و ازدواج با او حرام. به نحو شبهه بدویه، زنیه نمیدونیم که آیا این از محارم نسبیه، میشه به او نگاه کرد یا نمیشه به او نگاه کرد، ازدواج با او جایزه یا ازدواج با او جایز نیست. اینجا برای مسئله جواز نظر، خب بعضی ها میان میگن که آقا استصحاب میکنیم عدم و کونها محرما، استصحاب میکنیم عدم محرمیت رو. میگیم این زن اون زمانی که به دنیا نیامده بود محرم نبوده، نبود و محرم نبود، بعد که به دنیا آمد آیا محرم شده با ما و محرم این شخص هست یا نه؟ استصحاب میکنند استصحاب عدم محرمیت را. اون وقت برخی میگن آقا این استصحاب استصحاب چیه؟ عدم ازلیه و در استصحاب عدم ازلی بحث وجود داره، آیا استصحاب عدم ازلی جاریه یا جاری نیست؟ افرادی مثلا مثل مرحوم آخون جاری میدونن، افرادی مثل مرحوم محقق نائینی و اینها جاری نمیدونن. امام هم در ذهنم هست که امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم جاری نمیدونه. خب این میره کنار. برخی از فقها آمدن گفتن آقا اینجا مقتضی موجوده، ما بیاییم به قاعده مقتضی و مانع تمسک بکنیم. چرا وقت به قاعده مقتضی و مانع تمسک میکنن؟ برای چی؟ برای این که بگن آقا حق نگاه کردن به این زن نداری، یک ازدواج با این زن هم جایز، دو هر دو رو طبق قاعده مقتضی و مانع درست می کنند. خواستید مراجعه کنید مسئله 50 از کتاب نکاح از مسائل متفرقه قربت الوثقی، حتما این مسئله رو ببینید. یه مسئله مورد ابتلاست. در این مسئله 50-56 فرع رو مرحوم سید بیان کرده. یه فرعش اینه که چند تا زن نشستن، آدم میدونه که یکی از اینها خواهرشه یا مادرشه، بقیه اجنبیان، آیا میتونه به اینا نگاه کنه و همشون یا نه؟ شبهه اگه محصوله باشه جایز نیست، شبهه اگر غیر محصوله باشه این فرمان جایزه. بله در شبهه غیر محصولش اختلافی سید میگه باز اونم جایز نیست، برخی میگن جایز. حالا فرقی که ما دنبالش هستیم اینه، اگر یک شبهه بدویه است، یعنی یک زنه نمیدونیم این زن محرمه تا بشه به اون نگاه کرد یا نامحرمه، سید میفرماد فالظاهر وجوب الاجتناب، باید اجتناب بشه. چرا؟ لأن الظاهر من آیت وجوب القصد ان جواز النظر مشروطون به امر وجودی و هو کونه مماثلا او من المحاره. این فرماید ما باشیم آیه قرض، قول للمؤمنی یقضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب ایشون می فرماید این آیه میگه قرض کنه چشمشو بپوشونه. از کی چشمشو باید بپوشونه؟ از اون کسی که محرم رو نیست. یعنی این آیه دلالت داره بر این که اون کسی که محرم به اون نیست یا مماثل به اون نیست. اگه مرد به مردتون نگاه کنه، مرد به مرد مماثلن، اما اگر مماثل نیست باید محرم باشه. اگه محرم نیست یقظ من افساره. عموم این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب می‌فرماید از این استفاده می‌کنیم جواز نظر مشروط به این است که اون کسی رو که آدم می‌خواد بهش نظر کنه محرم باشه. حالا فمع الشک یومن به مقتضل عموم. حالا را شک داریم که آقا این محرم هست یا نه، فرانا به عموم این آیه باید تمسک کرد. لا من باب تمسک به عموم شبهه مصداقیه بگیم خب آقا آیه میگه به محرم نگاه کن و از نامحرم چشم بپوشون. ما بخواییم به عموم این آیه تمسک کنیم میشه تمسکی با هم در شبهه مصداقیه. سید دیگه از این باب ما نمیگیم. البته سید اونایی که با عروه کار کردن، سید از کسانی است که تمسک با هم در شبهه مصداقیه رو جایز میدانه. این در ذهن شریفتون باشه. ولی که فرمود ما اینجا البته کفایی خوندید که قدمای از اصولیین همشون تمسک با هم در شبهه مصداقیه رو جایز میدونستن. سید میفرماید ما که میگیم به عموم قل المؤمنین یغضوا تمسک بشه، نه از باب تمسک با هم در شبهه مصداقیه. خب میفرماید بل لاستفادت شرطیت الجواز بالمماثله او المحرمیه. ما از آیه استفاده میکنیم جواز نظر مشروط به این است که اونجا محرم باشه، مشروط به یک امر وجودیه. فلیس تخصیص فی المقام من قبیل تنبیه حتی یکون من موارد اصل البراءه، که خود اینم حالا یه توضیح مفصلی داره، کاری بیش نداریم. بعد می‌فرماید زن من قبیل المقتضی و المانع. شاهد ما اینجاست. سید می‌فرماید اینجا از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست. این یک تخصیص در اینجا می فرماید از باب تنویع نیست. تا ما بگیم آقا اینجا بگیم آقا این شبهه، نمیدونیم که آیا این نامحرمه نظر به او جایزه یا حرام، اصل براحت از حرمته. ببینید ما باشیم و جریان اصالت و برای در شبهات موضوعیه چی میگیم؟ میگیم خب آقا این زن نمیدونیم نظر به این حلال یا حرام، این شبهه موضوعی خارجیه، نظر به این حلال یا حرام از براءت از حرمت. سید میفرماید این در حدیست که ما مسئله تنویع را درست بکنیم در اینجا. یعنی بگیم دو تا حکم داریم، یک حکم یجوز و نظر و الى المحرم، دو یحرم النظر الى غیر المحرم، در حالی که تنویعی در کار نیست. یه حکم ما بیشتر نداریم، یغضوا، ما یک حکم داریم یغضوا، امر به قصد به نحو العام. منتها اون چه که مانع از قصد می شود محرمیت. حالا البته اینجا عرض کردم بحث زیاده، خیلی از محشین عربه گفتن اتماعا اینجا تنویع دو تا حکم داریم، اشاره به همین آیه ولا یبدین زینت همون لاله به اولت این ندار. درست. حالا داریم یه اجمالی از کلام سید میگیم، اینجا بحثای خوبی داره، حوصله کنید واقعا ببینید این بحث رو. و من همیشه با آقایون گفتم واقعا از وقتتون خوب استفاده کنید. حالا به این فرق ما الان به مناسبت قاعده مقتضی و مانع رسیدیم، این شب حتما فرق رو ببینیم. شروع عروه شرحی که از مرحوم آقای خونی شاگردان ایشون نوشتن که واقعا یکی از منابع بسیار غنی فقهی در زمان ما این تنقیه ایشونه، شرحی که مرحوم آقای حکیم دارن به نام مستمسک، یا فروعاتی که کتابهایی که این فرق رو مطرح کردن ببینید. حتما ببینید، نه ببینید فقط گذرا، فکر کنید خودتون رو خوش نظرم بدید. به این نظری برسید بالاخره که آیا این دیدن جایزه یا جایزه شون مورد ابتلا میشه. یه شبهه بدویگه از یه زنی هست، انسان داره تو خیابون میره، احتمال میده زن خودش باشه یا احتمال میده مثلا خواهر خودش باشه، میتونه به اون نظر کنه یا نه؟ خب سید خوب دقت کنید به کلام سید افسر. سید میفرمد اینجا ما تنویع نداریم تا بیاییم بگیم هازا حلال هازا حرام، بعد در مورد حرامش بگیم یه مصداقی برای این هست یا نه، از براءت از حرمت باشه. چیه اینجا؟ میفرمد اینجا مسئله مقتضی و مانع وجود داره. ما یک عمومی داریم، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از هر زنی آیه میگه اقتضای قلب نسبت به هر زنی وجود داره، فقط یه جا میاد به عنوان مانع میشه. کجا؟ اگر یه زنی محرم باشه، این به عنوان مانع از وجوب قلبه. اما این که بره کنار بقیه سر جای خودش محفوظه. در نتیجه در مورد این زن قل المؤمنین اقتضا دارد عمومش حرمت و نظر را. میگیم آقا مانع موجوده یا نه؟ دلیل نداریم برای وجود مانع. همین که دلیل نداریم برای وجود مانع به نام محرمیت، میگیم مسئله تمامه. مسئله تمامه یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا این نظر به این زن حرامه. ازدواج با این چطور؟ اون هم رو همین قاعده مقتضی و مانع درست میشه. میگیم آقا فنکهو ماتاب لکم من النساء اقتضا دارد عمومش که با این زن میشه نکاح کرد. عمومش میگه فنکهو ماتاب لکم من النساء، با هر زنی که مورد طیب نفس شماست ازدواج کنید. خب چی مانع از اینه؟ محرمیت. نمیدونیم مانع موجوده یا نه، میگیم ما دلیل نداریم برای وجود مانع. همین که دلیل نداریم برای وجود مانع، میگن همین کافی در این که ما بگیم ازدواج با این زن هم حرامه. پس ببینید اینا چند تا فرق رو ما گفتیم. حالا امشب کلام مرحوم محقق ناینی در اجود و تقریرات که از این فروعی که عرض کردن اونجا هیچ نیامده، شاید حالا یکیش آمده باشه، جلد چهارم اجود و تقریرات صفحه 14 و همچنین ایشون در این که در قاعده مقتضی و مانع مقصود از مقتضی چیه سه تا احتمال دادن و به هر احتمالی مانع هم یک معنای پیدا میکنه. این رو ببینید که فردا هم حالا یه مقدار راجع به این قاعده مقتضی و مانع صحبت بکنیم تا فرق بین این و قاعده استصحاب ان شاء الله روشن بشه. و صلی الله علیه و آله.